استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. یک پس از چاشن به وقت افغانستان شد. نخست چند خبر مهم. انتونیو گوترش، سرمشی سازمان ملل متحد، با اشاره به بمبگذاری انتحاری دیروز در کابل، از حکومت طالبان خواسته که از حقوق تمامی افغانها صرف نظر از قوم و جنسیت محافظت کند. او در تویتر نوشته که همه افغانها به گونه مسئول به آموزش دسترسی داشته باشند. وزارت داخله حکومت طالبان گفته که در حمله بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی در غرب کابل 19 تن کشته شدند، اما شاهدان رویداد شمار جانباختگان را به مراتب بیشتر از آمار ارائه شده سوی طالبان می‌خوانند. تا هنوز مسئولیت رویداد را هیچ گروه نپذیرفته، اما حکومت طالبان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را مقصر می‌داند. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته که با سلسله مسدود شدن رسانه‌ها در افغانستان، این بار رادیوی محلی رناغگ در ولایت خوست از فعالیت باز ماند. بر اساس خبرنامه دیروز این فدراسیون، رناغگ بنابر مشکلات مالی در 30 ماه سپتامبر نشراتش را متوقف کرد. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان افزوده که نسبت به ادامه بسته شدن رسانه‌ها در افغانستان عمیقا نگران است. هرچند حکومت طالبان گفته که از فعالیت رسانه‌ها در چوکات آموزه‌های دین اسلام حمایت می‌کند، پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان فعالیت شمار زیاد رسانه‌ها متوقف شده است. تیم ملی کرکت افغانستان قرنطینه 15 روزه را در استرالیا آغاز کرده و در این جریان به تمرینات برای حضور در جام جهانی کرکت ادامه می‌دهد. کرکت بازان افغان پنجشنبه گذشته از امارات متحده عربی راهی استرالیا شدند تا در جام جهانی کرکت اشتراک کنند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که ورود شماری از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به استرالیا که در لیگ‌های خارجی بازی می‌کنند نیز ادامه دارد. ترکیه به جمع کشورهای پیوست که تلاش روسیه برای الحاق غیر قانونی 4 منطقه دیگر اوکراین بر روسیه را نکوهش کردند. وزارت خارجه ترکیه امروز در اعلامیه گفت که روسیه مرتکب نقض جدی قوانین بین المللی می شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در 30 ماه سپتامبر اسناد را امضا کرد که به تلاش روسیه برای الحاق مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا به خاک آن کشور رسمیت می‌بخشد. روسیه در سال 2014 نیز شبه جزیره کریمیا در اوکراین را به خاک خود ملحق کرد. و نیروهای سپاه پاسداران ایران امروز اعلام کردند که یک افسر ارشد دیگر آنها در برخوردهای دیروز در جنوب شرق آن کشور کشته شده. بر اساس اعلامیه این نیروها، دگروال حمید رضا هاشمی به اثر زخمی که در برخورد با تروریستان برداشته بود جان باخته. دگروال هاشمی افسر استخبارات بود. یک و چهار دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اعتراض شماری از زنان در واکنش به حمله مرگبار دیروز در غرب کابل. پیام های شما را هم داریم.
بدانند که انتحار و انفجار که می کنند، مردم دلسیاه نمی شود از آموزش، بلکه با هر خونی که ریخته می شود گل های بیشتر رویده خواهد شد.
کمبود و حتی نبود آب آشامیدنی صحی یکی از نگرانی های اساسی باشندگان چاریکار.
دمی ساختمان که من نگاهان هستم یک رسو می هم، اما 6 روز 7 روز نیه.
و در برنامه کاروان زهر،
نشمشه خو نمی کنی؟ اینه چه تو پرسان کردی دکتر سیب؟
این سوال که تمریزی تو بسیار ارتباط نزدیک داره.
عجب است والا، نشه را به بیالو دی چی؟
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی باز هم شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. پس از حمله بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل، شماری از دختران و زنان در واکنش به این حمله امروز اعتراض کردند. معترضان که شمارشان به حدود 50 تن می رسید، شعار عدالت و پایان نسل کشی را سر می دادند. برخی از معترضان به رادیو آزادی گفتند که وضعیت باید تغییر کند. آنها همچنان ادعا کردند که از سوی طالبان لتوکوب شدند و مورد توهین قرار گرفتند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
این صدای دختران و زنان معترض است که امروز با همه محدودیت‌های موجود صدای خود را بلند کردند. هدف از اعتراض آنها محکومیت حمله به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل و خواستن عدالت است. جولیا پارسی، یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات، به رادیو آزادی گفت:
اعتراض امروز ما به خاطر دخترایی که دیروز دانش آموزایی که در کورس کاج شهید شدند، ما خاطر از واس و هدف ما است که نسل کشی باید خاتمه پیدا کنه. ما خو هدف ما است که باید یک تغییرات به وجود بیاید و نسل کشی خاتمه پیدا کنه. اگر تا روزی که این نسل کشی خاتمه پیدا نکنه و انتحار در افغانستان باشه، ما با مبارزه خود ادامه میدیم. این به تسلط دل مردمان نیست، این مبارزه است. هدف ما مبارزه واقعی است.
با این حال خانم پارسی با نشر ویدیوی زنده از محل اعتراض ها در صفحه فیسبوک خود ادعا میکند که افراد طالبان معترضان را لتوکوب کرده و به آنان توهین کرده اند. وی همچنین ادعا کرده است که یک زن معترض به نام شهلا از سوی طالبان با تفنگ لتوکوب شده تا جایی که او به شفاخانه انتقال یافته است. افزون بر این، ویدیوی در رسانه های اجتماعی نشر شده است که نشان میدهد طالبان برای پراگنده کردن معترضان تیراندازی هوایی میکنند. ما در این مورد از طالبان پرسیدیم، اما سخنگویان حکومت طالبان پاسخ ندادند. روز جمعه در حدود 8 صبح مرکز آموزشی کاج در غرب کابل هدف قرار گرفت. فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید که در داخل این مکتب یک حمله انتحاری رخ داده است. اما گواهان این رویداد بر رادیو آزادی گفتند که چند مهاجم ابتدا بر محافظان این مرکز آموزشی گلوله‌باری کردند و سپس به داخل آن شده و پس از آن انفجار رخ داده است. این حمله زمان رخ داد که در داخل مرکز آموزشی کاج آزمون آزمایشی کنکور جریان داشت و صدها دانش آموز که بیشتر آنان دختران بودند، شانس خود را برای آینده بهتر امتحان می کردند. مقام های طالبان روز جمعه گفتند که در این رویداد 19 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. اما تصاویر نشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهند که 32 تن که 30 تن آنان دختر و 2 پسر هستند در این رویداد کشته شدند. تمامی معترضان که برای نکوهش این رویداد دست به اعتراض زدند، زنان و دختران بودند. آنان میگویند که خواستشان توقف چنین عمله هاست. یکی دیگر از شرکت کنندگان در این تظاهرات بر رادیو آزادی گفت:
امروز ما برای مردمی که هر روز شهید میتن، هر روز جوانانشان کشته میشن، ما امروز آمدیم که صدای اینا باشیم. ما میخواییم که ما در کنار اینا بیستیم و اینا در کنار ما بیستیم و با هم همصدا شویم و صدای یک دیگر باشیم. یک ده پانزه اینا تقریبا پانزه رنجر آقایدن کوشش کنن ما را چی کنه و تفریق کنه، ولی ما بازم ادامه میدیم.
با این حال ده ها دانشجوی پانتون تعلیم و تربیت کابل روز شنبه نیز در صحن این پانتون در واکنش به حمله بر مرکز آموزشی کاج اعتراض کردند. یکی از شرکت کنندگان این اعتراض ویدیویی را بر رادیو آزادی فرستاده که در آن ادعا شده مسئولان پانتون از ادامه اعتراض های آنان جلوگیری کردند. این اولین بار نیست که طالبان به خشونت علیه تظاهر کنندگان زن در کابل متهم می شوند، بلکه پیش از این نیز برای متفرق کردن معترضان با آنان از خشونت کار گرفته و شماری از خبرنگاران را که این تظاهرات را پوشش می دادند نیز بازداشت کرده و یا با آنها رفتار نادرست انجام دادند.
همین حالا جولیا پارسی، یکی از معترضان امروز در کابل، روی خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. بانو پارسی، به برنامه خوش آمدین. لطفا بر ما بگوین که اعتراض امروزتان از کجا شروع شد و چگونه پایان یافت؟
سلام به شما. اعتراض امروز ما از پل سوخته
شروع کردیم به طرف بچی در حرکت شدیم که در مسیر را گروه طالبا با رنجرهای بسیار جادشان آمدن و کوشش میکردن که مانع اعتراض ما شود، ولی ما بازم ادامه دادیم تا پیش شفاخانه علی جناح رفتیم.
شما مجوز داشتین؟
خیر، طالب بر ما کی مجوز میده که ما مجوز بگیریم بریم اعتراض کنیم؟ اونا مخالف اعتراض ما، هیچ وقت بر ما مجوز نمیتن.
هدف اصلی اعتراض امروز شما چی بود دقیقا؟
هدف اصلی ما این بود که نسل کشی در افغانستان باید خاتمه پیدا کنه. در افغانستان نسل کشی از هر نسل ببینیم که ادامه داره، هر روز به بهانه‌های مختلف کشته میشیم، در کورت‌ها، در مساجد، در قریه ها، در ولسوالی ها، حتی در روی سرک به بهانه‌های مختلف در بامیان مردم به قتل میرسن. امروز هدف ما این بود که باید نسل کشی در افغانستان خاتمه پیدا کنه.
خب در گزارش آمده که طالبا لط و کوب کردن تعداد از معترضان را، چشم دید شما چیست؟
ما یکی از کسایی هستم که بسیار لط خوردیم، با قنداق به شانه ما زدن، با شلاق زدن، با دنده های برقی و دست های ما زدن که من میال وضعیتم هیچ خوب نیست، بسیار به سختی خانه آمدم. مثل من تمام دوستای ملت خورده، امروز به حد خشونت کردن که حتی یکی از دوستای ما که افتاده بود میخواستیم بالا کنیم، در حال بالا کردن از اون ما را ملت کوب کردن، اون آدمی که افتیده او را ملت کوب کردن، هیچ رحم نکردن. فایل های اوهی خوب بیاندازه شد، ولی ملتشان امروز هیچ امی 80-90 نفری که بودیم کل مالات خوردیم، هیچ کسی جور نیست.
اما شما می پرسیدین از طالبان که چرا خشونت کردن با شما؟ پرسیدین ازشان دلیل این گونه رفتار چی بود؟ چی گفته شدن؟
اونا وقتی که ما میخواستیم طرف شفاخانه علی جناح بریم بر ما اجازه نمیدادن، میگفتن که دیگه اعتراضتان را بس کنین، بین شما انتحاری میشه. دخترها میگفتن که دخترها اکثریت دخترایی بودن که صنفی های دخترای دانشگاه دانش آموز کورس کاج بودن، اونا زیادتر همون دخترها بودن که صنفی های خود از دست داده بودن، اونا بسیار عصبانی بودن، بسیار احساساتی بودن. وقتی که طالب اجازه نمیداد اینا فریاد میکردن که ما خواهرای خود از دست دادیم، ما برادرای خود از دست دادیم، بگذارین که ما صدا بکشیم. اونا دیدن که نمیتونن مانع اعتراضات ما شون، ما را میخواستن پراگنده کنه که ما نمیشدیم. بعد شروع کردن به خشونت، بلد و کوب از صف اول لت و کوب شروع کردن تا که دخترا جوقه جوقه به هر طرف میبردن، به پایشان، به شانهایشان، به دستایشان میزدن.
تشکر از شما جولیا پارسی، یکی از معترضان امروز در کابل بود که در واکنش به حمله مرگبار دیروز بر مرکز آموزشی کاج در کابل اعتراض کردند و آنها شعار عدالت و پایان نسل کشی را سر می دادند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش ها از کابل می رسانند که یک انفجار در منطقه خیرخانه صورت گرفته. رسانه ها به نقل از خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، گزارش دادند که در نتیجه این انفجار به کس زیان نرسیده. آقای زدران گفته که انفجار در نزدیکی لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی صورت گرفته. به محض گرفتن تازه‌ترین و بیشترین جزئیات در این مورد، حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. این در حال است که یک روز پیش غرب کابل صحنه انفجار مرگبار بود که به گفته مقامات طالبان 19 تن در آن جان باختند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با اشاره به این رویداد از طالبان خواسته که حقوق همه افغانان را تامین کنند. شماری از مقامهای پیشین و رهبران سیاسی هم در این مورد واکنش نشان دادند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در تویتر خود نوشته که در حمله وحشتناک در یک مرکز آموزشی در کابل ده ها دختر و پسر کشته شدند. حاکمان باید از حقوق تمام افغان ها محافظت کند و به دور از توجه به جنسیت و قومیت زمینی دسترسی به آموزش را برابر کنند. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل در اعلامیه خواستار بازداشت عاملان این رویداد شده است. در این اعلامیه آمده است که سازمان ملل ضمن نکوهش این رویداد بر حق آموزش تمام افغان ها در فضای صلح‌آمیز تاکید می کند. این رویداد واکنش های شمار از مقام های امریکایی را هم به دنبال داشته است. توماس ویس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در حساب توییتر خود این رویداد را در داور نگاشته است. او نوشته که در یک حمله دیگر بر مکتب هزاره ها و دیدن این قدر کشته و زخمی قلبم درد می کند. حمله به دانش آموزان بیگناه هیچ توجیهی ندارد. لینا آمیری نماینده ویژه امریکا در بخش حقوق بشر حقوق زنان و دختران گفته که کشته و زخمی کردن دختران و پسرانی که برای آینده خوب آمادگی می گرفتند فراتر از درک است. وی در توییتر خود نوشته که هزاره ها به دلیل اهداف نرم به عنوان یک جامعه آسیب پذیر تنها گذاشته شدند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و از رهبران هزاره ها هم در کنار نشر پیام تأسف از هزاره ها خواست برای حقوق خود ایستادگی کنند و مبارزه را ادامه دهند. آنچه که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی ضد طالبان هم به آن تاکید کرده و نوشته که باید مشترکاً برای افغانستان پاک در برابر هراس افغانان تلاش کرد. اما انعام الله سمنگانی مسئول مرکز رسانه های حکومت طالبان در واکنش به گفته های محمد محقق در توییتر خود نوشته که چند پیش مهدی بلخابی هم به اطمینان آقای محقق دست به مقاومت زده بود، اما نه تنها محقق او را حمایت نکرد بلکه آن را از کشور بیرون کرده هم نتوانست. آقای سمنگانی در ادامه نوشته که در حقیقت نابودی مهدی برای محقق دستاورد بزرگ بود، به خاطر که از یک رقیب جوان هزاره نجات یافت. تلاش کردیم در مورد امنیت و مسئولیت قوم هزاره دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگویان آن تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند. اما زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته پس از این رویداد در مصاحبه ای گفت آنان برای تامین امنیت تلاش میکنند و در یک سال گذشته بیشتر از 1400 عضو داعش را بازداشت کردند. تا هنوز هیچ گروهی تفنگدار مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما پیش از این مسئولیت چند حمله در غرب کابل را داعش به عهده گرفته بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بانک جهانی صدها میلیون دلار کمک اضافی را برای بازسازی اوکراین منظور کرد. یک روز پیش روسیه 4 منطقه اوکراین را رسما به قلمروش ملحق کرد. ایالات متحده، ترکیه و کشورهای اروپایی اقدام روسیه را محکوم کردند. ستار فروخ که موضوع را دنبال کرده همین حالا در استودیو با من است. فروخ، بانک جهانی دقیقاً چند صد میلیون دلار دیگر به اوکراین را کمک میکنند؟
بانک جهانی 530 میلیون دلار کمک اضافی را برای بازسازی اوکراین منظور کرده. این بانک روز جمعه گفت که با کمک تازه، مقدار مجموعی کمک به اوکراین از آغاز تهاجم روسیه به این کشور در 24 فوریه به 13 میلیارد دلار میرسد که 11 میلیارد دلار آن قبلا پرداخت شده است. آروپ بانرجی، مدیر منطقه‌ای بانک جهانی برای اروپای شرقی، میگوید که بر اساس برآورد این بانک، اوکراین ظرف 3 سال آینده به بیش از 100 میلیارد دلار نیاز دارد. کمک تازه بانک جهانی به اوکراین پس از آن اعلام می شود که مسکو 4 منطقه اوکراین را که قسما توسط روسیه اشغال شده بود به طور رسمی به قلمرو این کشور ملحق کرد. این اقدام روسیه به طور گسترده توسط ایالات متحده، ترکیه و کشورهای اروپایی نکوهش شده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده کرده که الحاق غیرقانونی مناطق این کشور با روسیه را هرگز نخواهد پذیرفت. زلنسکی از غرب خواسته که پیشنهاد اوکراین برای پیوستن به ناتو را بپذیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز طی مراسم اسناد الحاق مناطق زاپوروژیا، دونسک، لوهانسک و خرسون با روسیه را امضا کرد.
خب، ایالات متحده و ترکیه در مورد آنچه الحاق غیر قانونی چهار منطقه اوکراین با روسیه خوانده میشه چگونه عکس العمل نشان دادن؟
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این اقدام روسیه را نقض آشکار قانون بین المللی خوانده و دیروز در نشست خبری در قصر سفید گفت: او میگوید که پوتین همه‌پرسی شرم‌آور را انجام داد و ایالات متحده آن را هرگز به رسمیت نخواهد شناخت. جهان نیست آن را به رسمیت نمی‌شناسد. او نمی‌تواند که قلمرو همسایه‌اش را تصاحب کند. احمدی صاحب وزارت خزانه آمریکا دیروز گفت که بر اعضای پارلمان روسیه، مقام‌های نظامی و مالی این کشور و تامین کننده‌های صنعت نظامی روسیه تحریم های شدید را وضع کرده که شمار آنها صدها تن عنوان شده. وزارت خارجه ترکیه امروز این اقدام مسکو را که بخشی از اوکراین را جزء قلمرو روسیه ساخت نقض عمیق قانون بین المللی خواند و گفت که انقره تصاحب غیرقانونی کریمیای اوکراین توسط روسیه در سال 2014 را نیز به رسمیت نشناخته بود. در اعلامیه وزارت خارجه ترکیه گفته شده که انقره روی حمایت از حل جنگ اوکراین و دستیابی به صلح از طریق مذاکرات بار دیگر تاکید میکند.
تشکر از شما ستار فروغ، گزارش میداد.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر به شهر چاریکار سری خواهیم زد، جایی که باشندگانش از کمبود و حتی نبود آب آشامیدنی صحی شکایت می کنند. اما حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
بسیاری روزنامه های غربی مطالب را درباره حمله مرگبار دیروز در مرکز آموزشی کاچ در کابل نشر کردند. نیویورک تایمز در کنار ارائه جزئیات تلفات رویداد از خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کابل نقل کرده که گفته است برگزار کنندگان هر نشست بزرگ پیشاپیش به نیروهای امنیتی طالبان اطلاع بدهند تا تدابیر امنیتی اتخاذ شود. سازمان عفو بین الملل گفته که انفجارهای کابل ناکامی طالبان را در زمینه حفاظت از اقلیت‌ها نشان می‌دهد. این سازمان در بیانیه به نقل از سمیرا حمیدی، کمپاینر عفو بین الملل در جنوب آسیا نوشته است که گام‌های فوری باید برداشته شود تا مسئولیت همه مردم به خصوص اعضای جوامع اقلیت تحت حاکمیت طالبان تضمین شود. رویدادهای اخیر امنیتی در کابل باشندگان پایتخت را نگران کرده است. گلوبن میل روزنامه کانادایی مطلب را نشر کرده که عنوانش است: قانون ضد تروریسم کانادا در حال تغییر نکرده که افغانها با بحران انسانی روبروان و زمستان در راست. روزنامه می نویسد که احزاب مخالف و گروه های امدادرسان می گویند حکومت کانادا پافشاری دارد که در قانون ضد تروریسم استثناء قائل نخواهد شد. یک کمیته از احزاب در ماه جون از حکومت خواست که در این قانون تغییر وارد کند تا مؤسسات خیریه بدون آن که به همکاری با طالبان متهم شوند بتوانند با افغانها کمک کنند. نمایندگان چندین مؤسسه امدادرسان در ماه مارچ به اعضای پارلمان گفتند که آنها حتی نمی توانند به رانندگان خود در افغانستان معاش بدهند یا غذا فراهم کنند، زیرا اگر پول ارسال کنند کمک به طالبان تلقی می شود و به حمایت از گروه تروریستی متهم می شوند. طالبان در قانون کانادا به عنوان یک گروه دهشت افغان معرفی شده و هر کس که به طالبان پول بدهد جرم پنداشته می شود. به گفته نهادهای مددرسان در کانادا، این قانون مانع کمک رسانی به افغانستان شده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در آگست پارسال خلاف توقع محدودیت‌های شدید به خصوص بر کار و آموزش زنان و دختران در این کشور وضع کردند. این اقدامات طالبان باعث شده که بسیاری کشورها در پالیسی هایشان در برابر طالبان نرمش نیاورند. صلیب سرخ کانادا، مؤسسه خیریه اسلامی کانادا، مؤسسه پاملرن کانادا، مؤسسه ورلد ویژن و بسیاری از مؤسسات دیگر شامل ائتلافی هستند که از حکومت آن کشور می خواهند که با در نظر داشت اصول بین المللی در قوانین فعلی استثناء قائل شود.
آیا می دانید که یکی از نگرانی های اساسی باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان چیست؟ کمبود و حتی نبود آب آشامیدنی صحی. شماری از خانواده ها می گویند که مجبورند از آبهای آلوده استفاده کنند. در این گزارش با شماری از مردم هم صحبت شده.
مشکل آب داره، خصوصا در این ساختمان که من نگاهوان هستم یک روز سوی می اما شش روز هفت روز نه دیگه بینیم مشکل مواجه هست مردم.
کمبود آب آشامیدنی محمد عارف 38 ساله را مجبور کرده در ناحیه ششم شهر چاریکار مرکز پروان چاره دیگری بجوید، اما او چندان راضی به نظر نمی رسد.
مجبور میشین که از او جوی پوری جا او بخوره دیگه میخوریم در جان ما نمیشینه دیگه که میفهمیم که او جوی است در او از غالی میریزه و مردم کل چیز خود مندازه چیزای ناپاکه دیگه آب خوب نیست دیگه آب خوردن نیست.
امیرخان 47 ساله در ناحیه 13 شهر چاریکار زندگی میکند. او میگوید که برای اینکه اعضای خانوادهش بیمار نشوند آب نهر را میجوشاند.
ما نگاه باشه میدین از جوی استفاده میکنیم، عادت کردیم یکی دو مره باز او جوش میتیم یکی استفاده میکنیم سردش میکنیم.
اما امیرخان میگوید که جوش دادن همیشگی آب هم برای او به علت مشکلات اقتصادی دشوار است. دکتر سید حسین سیار متخصص بیماری های داخلی عمومی است. او از عواقب استفاده از آبهای آلوده برای رادیو آزادی این گونه توضیح میدهد.
از نظر سی آبایی که سرباز است، آبی که آب کانال، آب جوی یا قابل استفاده نیست، اینا آب سی یا آشامیدنی نیست، باعث امراض مختلف میشه مخصوصا اسالات. و فعلا ما شما میبینیم که روزانه با 40 یا 50 60 مریض روزانه به شفاخانه مریضا اسال مراجعه میکنن.
با اساس معلومات اداره احصائیه مرکزی افغانستان، در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان حدود 200 هزار نفر زندگی میکند. روح الله افضلی آمر اداره آبرسانی طالبان در شهر چاریکار است. او میپذیرد که تمامی مردم شهر به آب پاک دسترسی ندارند.
جمله ما 7000 مشترک فعال در ساحت شهر چاریکار داریم. ساحتی که شبکه در اونجا وجود ندارد و ساحت باقی مانده تمامشان سرویه شده در ازی همکار روان اساس نای تکنیکی ها در ریاست آبرسانی زون کابل موجود است و ما امیدوار هستیم در سالهای بعدی پلان شبکه سازی ساحت فوق وجود دارد.
این اداره طالبان از هر متر مکعب آب 25 افغانی پول میگیرد. در ماهای اخیر حکومت جمهوری مخلو کار یک پروژه آبرسانی توسط پایپلاین از آب دریای سالنگ به شهر چاریکار به پایان رسید، اما فعلا برخی از مردم شهر به این نظرند که مسئولان محلی طالبان از عهده مدیریت توزیع آب آشامیدنی بر نمی آیند. محمد عارف از مسئولان محلی در پروان می خواهد که کاری کنند که مردم برای همیشه از نوشیدن آب‌های آلوده نجات یابند.
نهادهای مسئول تقاضای ما ایست که این مشکل او ما را رفع بسازه.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، صفا دانشیار استم از کابل. باست هم کسانی که مخالف دانش هستند یک بار دیگر دانش آموزان را هدف قرار دادند و جوانان و آینده سازان کشورمان را از بین بردند. بدانند که انتحار و انفجار که می کنند مردم دلسیاه نمی شود از آموزش، بلکه با هر خونی که ریخته می شود گلهای بیشتر رویده خواهد شد. و این را بگویم که طالبان که همیشه بر رخ مردم می کشند که امنیت را گرفته ایم، می بینیم که امروز هم آموزشگاه ها هدف قرار می گیرد. شاید به این دلیل امنیتی آموزشگاه ها را نگیرند، به خاطر که طالبان هم مخالف تعلیم هستند.
هر سلام احترامات خدمت کارمندای محترم رادیو آزادی و شنوندای محترم. دولت فعلی افغانستان از مسئولین درجه اول تامین امنیت مردم افغانستان است. در قبال جان مردم، مال مردم و نوامیس ملی مردم افغانستان مسئول است. تلاش کنه که امنیت مردم افغانستان را بگیره.
از دور جمهوریت تا امارت تسلیت برای مردم افغانستان به میراث مانده. باز هم دشمنان علم و دانش بالای یک نهاد تعلیمی دست ناحیه 13 کابل حمله کردن که جوانان اطفال به شهادت رساندن. خداوند اینا را جزا بدهد. تسلیت برای فامیلایشان میگویم. از امارت اسلامی میخواهیم که شما جدا از بخاطر حفاظت مدارس، مکاتب، مساجد توجه جدی کنین.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر از همراهی شما. یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. گزارش شده که انفجار در منطقه خیرخانه در کابل امروز رخ داد. رسانه ها به نقل از خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل گزارش شده که در انفجار به کس زیان نرسیده. یک روز پیش در بمبگذاری انتحاری در مرکز آموزشی در غرب کابل به گفته حکومت طالبان 19 تن جان باختند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با اشاره به این بمبگذاری از حکومت طالبان خواسته که از حقوق تمامی افغانها صرف نظر از قوم و جنسیت محافظت کند. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته که به سلسله مسدود شدن رسانه ها در افغانستان این بار رادیوی محلی رنا غگ در ولایت خوست از فعالیت باز ماند. تیم ملی کرکت افغانستان قرنطین 15 روزه را در استرالیا آغاز کرده است. ترکیه به جمع کشورهای پیوست که تلاش روسیه برای الحاق غیرقانونی 4 منطقه دیگر اوکراین به روسیه را نکوش کردند. و نیروهای سپاه پاسداران ایران امروز اعلام کردند که یک افسر ارشد دیگر آنها در برخوردهای دیروز در جنوب شرق ایران کشته شده است. سپاسگزاریم از همراهی شما. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
با سلام و روزتان بخیر. به برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه می شنویم که سازمان ملل خواستار پاسخ جامعه جهانی در برابر مشکل مواد مخدر در افغانستان شده است.
افغانستان در یک مقطع حساس قرار دارد. جامعه جهانی باید برای پاسخ دهی به چالش عرضه و قاچاق مواد مخدر از افغانستان آمادگی داشته باشد.
از ولایت غور می شنویم که کارمندان مرکز ترک اعتیاد در این ولایت چند ماه شده که معاش نگرفتند.
برج حمل به این سو مدت 6 ماه میشه ما معاش دریافت نکرده ایم.
در یک مصاحبه میشنویم که کار با معتادان چگونه روان روانشناسان و کارمندان اجتماعی را آسیب میرساند.
که وقت ما که یک معتاد کانسلینگ میگیریم یا مثال صحبت میکنیم، سر روان ما طبعا تاثیر میکنه. به خاطر از این همی سیستم ما یک تغییر خورده.
جمیل برای ما میگوید که چرا خانمش از وی جدا شد و خانواده اش را دچار مشکلات ساخت.
این مواد مخدر چیزی است که به اصطلاح انسان از زمین از آسمان در زمین میزنه سر.
در همین برنامه میشنویم که گلاله شبنگام گیریه میکند. این که چرا؟ ادامه آن را در یک دراما با هم خواهیم شنید.
چرا گریه میکنی؟
ترا به خدا انصاف ازه.
چرا چی شده؟ اصل گپ بگو، من خویش نفهمیدم.
برنامه را با نگرانی سازمان ملل در رابطه با افغانستان آغاز می کنیم. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می خواهد که برای پاسخ به مشکل تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان آماده باشد. گاداویلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید تا حال معلوم نیست که حکومت طالبان تا چه میزان به منع کشت کوکنار متعهد می ماند و فصل کشت کوکنار در ماهای آینده چگونگی تاثیرگذاری این اعلان را ثابت خواهد کرد. اما وزارت داخلی حکومت طالبان در پاسخ به این نگرانی ها می گوید که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده و آنان متعهد به مبارزه با مواد مخدرند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما دنبال میکنیم.
یک سال می شود که جامعه جهانی هیچ گونه نظارت و گزارش دست اول را از وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در دسترس ندارد و با گزارش های تخمینی و تعهد حکومت طالبان اکتفا کرده است. چنان که گادابیلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید گزارش این اداره در رابطه با میزان کشت کوکنار و تولید هیروئین در یک سال گذشته در افغانستان نیز از روی تخمین آماده شد و ماه آینده اعلان خواهد شد. خانم ویلی که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد، هشدار داد که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان نیازمند پاسخ جامعه جهانی است.
افغانستان در یک مقطع حساس قرار دارد. جامعه جهانی باید برای پاسخ‌دهی به چالش عرضه و قاچاق مواد مخدر از افغانستان آمادگی داشته باشد و باید در حد توان با کسانی که در افغانستان از مواد مخدر آسیب می‌بینند کمک کنند. دهقانان در حال در رابطه با کشت و یا عدم کشت کوکنار در فصل بعدی آمادگی می‌گیرند که با یک وضعیت نامعلوم سیاسی و اقتصادی روبرو هستند.
با گذشت نزدیک به 6 ماه از اعلان منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان، یافته‌های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که قیمت 1 کیلوگرم تریاک خشک در این مدت به 190 دلار و قیمت 1 کیلو تریاک تازه نیز به 127 دلار رسیده است. مونا جول، نماینده دائمی ناروی در سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که هنوز نیز کشت کوکنار در افغانستان صورت می‌گیرد و این نگرانی وجود دارد که با پول به دست آمده از مواد مخدر توریسم جهانی تمویل خواهد شد.
کشت کوکنار در افغانستان به عنوان منبع بزرگ عرضه مواد مخدر به جهان همچنان پابرجاست و ما حکومت سرپرست را در این بخش مسئول و پاسخگو می دانیم. ما نگران آن هستیم که عواید مالی به دست آمده از کشت و تولید مواد مخدر توریسم را در افغانستان و خارج از آن تمویل خواهد کرد.
بعد تازگی وزارت داخلی حکومت طالبان اعلان کرد که نیروهای آنها تنها در ماه سنبله امسال حدود 50,000 جریب زمین را از کشتزارهای کوکنار پاکسازی کردند. اما در رابطه با محل دقیق کشت آن چیزی نمی گوید. عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی ها از ادامه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به رادیو آزادی گفت که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده است.
در حال حاضر ما یک بوته کوکنار هم در افغانستان نداریم. اگر کشت هم شده از بین برده شد و دهقانان آن به پنجه قانون سپرده شدند. از همین رو نگرانی ها در این رابطه بیجاست و ما آن را تبلیغات میپنداریم.
در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد که به نشست شورای امنیت این سازمان ارائه شد، نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر کشورهای منطقه شاهد ضبط محموله‌های کلان قاچاق مواد مخدر بود که از افغانستان صادر شده است. نماینده فرانسه نیز به نشست ویژه شورای امنیت در رابطه با افغانستان گفت که عرضه مواد مخدر کیمیایی به ویژه شیشه از افغانستان به بازارهای جهانی در حال افزایش است.
در گزارش شنیدیم که حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی سازمان ملل ادعا می کند که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده است و حال هم به مشکل کارمندان مراکز ترک اعتیاد می پردازیم. کارمندان مرکز تداوی معتادان در ولایت غور 6 ماه شده که معاش نگرفتند. کارمندان مرکز 20 بستر تداوی معتادان در ولایت غور می گویند با عدم دریافت معاش در این 6 ماه با مشکلات جدی اقتصادی روبروند و در نبود بودجه فعالیت‌های این مرکز تداوی معتادان نیز متاثر شده است. مسئولان مرکز تداوی معتادان در غور با تایید این مسئله می‌گویند به تازگی تشکیلات آنان از سوی وزارت صحت‌عامه تایید شده و به آنان وعده سپرده شده که معاش‌هایشان پرداخت خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما می‌شنویم.
غور از جمله ولایت‌هایی است که کشت، تولید و عرضه مواد مخدر نیز در آن بیشتر است. از این رو تعداد معتادان مواد مخدر نیز در آن زیاد است. اما برای این همه معتادان تنها یک مرکز 20 بستر تداوی معتادان در غور وجود دارد. حال اما کارمندان مرکز 20 بستر تداوی معتادان در غور میگویند که شش ماه میشود ماش دریافت نکردند. عبدالغفار سروری دکتر محالش در مرکز بیست بستر تداوی معتادان در غور میگوید به دلیل عدم دریافت ماش در شش ماه گذشته با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
برج حمل به این سو مدت شش ماه ماش دریافت نکرده و در مجموع تمام همکاران ما به مشکل اقتصادی روبرو هستند و ما از مرجع محترم بالا خواهش مندیم خصوصا وزارت صحت عامه افغانستان مشکل ما رو به زودترین فرصت حل کنه یا که برای ما کدام منبع عادتی بر ما پیدا کنه. ما در کل در شفاخانه تداوی متادین ما نمیتونیم مریضا داخل بستر تداوی کنیم. دولت قور خصوصا متادین به اوج خود رسیدن.
از میان 84 مرکز تداوی متادان در افغانستان با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان بیش از 40 مرکز آن به دلیل مشکلات مالی فعالیتشان را متوقف کردند و باقی مراکز نیز به دلیل عدم پرداخت معاش کارمندان و مصارف بیماران خدمات بسترشان را کاهش دادند. محمد گل احمدی کارمند اجتماعی مرکز بیست بستر تداوی معتادان در غور نیز از جمله کسانی است که با وجود کار منظم در این مرکز در شش ماه گذشته معاش دریافت نکرده است.
از آشا آواته کاملا محروم شدیم که هیچ نداره که ما برای مریضای خود برای مردم خود مستر خدمت شدیم. مدت شش ماه میشه که معاش نگرفتیم. تمام کارمندای ما دوچار مشکل هستن. هر کسی نیاز اقتصادی داره، نیاز خانواده داره.
مسئولان سی در ولایت غور نیز عدم پرداخت معاش کارمندان و مشکلات مالی در بخش تامین نیازمندی های مرکز ترکیت یاد را تایید می کنند. دکتر محمد عمر لالزاد مسئول مرکز بیست بستر تداوی معتادان در غور می گوید کارمندان آنان به دلیل نبود امکانات جهت تداوی معتادان تداوی شده پای پیاده می روند.
پرسنل ما قبلا اینا شامل بودجه انکشافی بودند ولی حالا شامل بودجه عادی شدند. حالا امیدواری های وجود داره که تازه تشکیل پاس شده از وزارت صحت عامه، اینا میرن به طرف خدمات ملکی، یعنی برای پرسنلی که 5 ماه معاش نگرفته باشه و یک ماه سرطان هم از سالی 1400 مانده باشه مشکل است که پروگرام درست رن بکنن. از اول حمل تا حال یک افغانی در بخشای ایتیاد ایت جای بودجه نامده. پرسنل ما بخواهم به اون بسردمن داخل شهر فریسکو به پای میدن، نبودی تیل موتر پیاده میرن مریضار تدابی میکنن دم عوض پیاده میرن.
فعالان مدنی در غور میگویند که با کاهش خدمات داخل بستر و عدم پرداخت امتیازات کارمندان مرکز ترک اعتیاد تعداد معتادان در شهر و ولسوالی ولایت غور افزایش یافته است. آنها نگرانند که در صورت ادامه کاهش خدمات سی بیمان وجود دارد که با گشت و گذار معتادان در شهر جوانان بیشتر به استفاده از مواد مخدر رو خواهند آورد.
شنیدیم که بر علاوه پرداخت معاشات کارمندان مراکز ترک اعتیاد کمبود امکانات مالی سبب کاهش ارائه خدمات صحی در این ولایت شده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
به حال هم مشکلات و آسیب‌های کار در بخش معتادان را می‌شنویم. روانشناسان و کارمندان اجتماعی هر از گاهی خاطرات زندگی معتادان را می‌شنوند و بعضاً این خاطره‌ها و مشقت‌های زندگی روان آنان را نیز متأثر می‌سازد. اینکه این مشکلات روانی کدام هست، روانشناسان چگونه از مشکلات روانی معتادان متأثر می‌شود و چه زمانی یک روانشناس از کار در بخش معتادان راضی می‌باشد، در این رابطه همکار ما با خواجه فیض الدین صدیقی، یک تن از کارمندان اجتماعی مرکز تداوی معتادان، مصاحبه کرده که روان وی از مشکلات معتادان متأثر شده. همکار ما در ابتدا از وی پرسیده که چرا کار در بخش تداوی معتادان را انتخاب کرد.
مواد مخدر یک پدیده بسیار شوم است. اگر این ما دستش نگیریم، این پدیده به سرعت روان است. امکان داره که به زودترین فرصت به دروازه هر شخص ما و شما ترقز بزنه و تمام مردم ما و شما را بگیره. بهترش همی بود که من اینمی رشته را انتخاب کردم.
در بخش که شما کار میکنین با کدام مشکلات شما رو بروشه؟
کدام مشکلات؟ خود ما براتان بگیم مشکلات خود زیاد است. از ما فامیل ما، برادرای ما، همشهرای ما، کوچگی های ما، منطقه های ما، حتی مردم هم از این طرز العمل که ما رفتارم رایشان میکنیم سرشان خوش نخوره. به دلیل چی؟ در خانه که ما رفتیم همین افکار که داریم قبلا ما به فامیل خود به یک شکل نوی دیگه صحبت میکنیم، اما مالا متاسفانه حالا فعلا بسیار همونطور به تشنجبار به یک حالت امرایشان صحبت میکنیم که اونا از پیش ما رنج میبرن. که وقت ما که یک معتاد کانسلینگ میگیریم یا مثال صحبت میکنیم سر روان ما طبعا تاثیر میکنه. به خاطر از این همی سیستم ما یک تغییر خورده.
شما زحمت میکشین، امرای مریضا کار میکنین. به وقتی که امرای مریض کار شوه، بستری شوه، مشوره داده شوه، با شما و مریض یک جای ببینین، پس طرف احتیاط رفته، این چیز شما را نمیرنجانه؟
چطور نمیرنجانه؟ مشکل ما دینمیج است. متاسفانه ما همی مریضای خود که میبینیم فامیل نمیداشته باشه، یه طور کس نداره که از اونا حمایت کنه، دیگه اینا پس در مو جای ممتن جای مردار خود میرن. مثال پس معتاد به مواد مخدر است. ما یگانه رنج ما اینمی از
شما ساحه میرین، جایی که معتادین بود و باش میکنه اوجا میرین. وقتی که شما میرین اوجا با کدام مشکلات روبرو شده این؟
با تعدیدی که ما یک روز سر خوردیم، ما رفتیم به سر جمعواری، معتادین مگرز و فرار میکنه از پیش ما رفتیم در یک جایی که یک کس یک پیچکوری را گرفته پیش خود که نه یکی پیش نبه. و پیش ازی که رفتیم ما گفتم باش ممراج صحبت میکنم، همکارایم گفت که نه یه خال پیچکوری پیش هست تو پیش نرو. ما گفتم خیر، ما به مترز گفتارش میخوایم که میره ما آرام کنم راحت شا و همراهش صحبت کنم. خوشبختانه که ما رفتم همراهش ششتم پیچکاری خود پس کرد، ای همو دردا و ای گپای خود قصه میکرد. باز زیر کشفخانه آوردیم، بسیار جنجالا و مشکلات که داشت. همراه یک مریضه که HCV، HIV، HBS، تمام شن زردی، سیاه، سفید، ایدز، یعنی چیزایی که می باشه ما مواجه میشیم، مواجه شدیم. اما خوشبختانه ما این موضوع رو کور ساختیم و تحت بستر ما قرار گرفت.
خاطره بسیار جالبیت از کار کردی که در بخش متادین میکنین برای ما قصه کده میتونین؟
یک زمان ما رفتیم در طرف پل سوخته که در زیر پل بسیار مریض هاست و تا شدیم در جانشون کس فرار میکرد، کس ایسوسو میرفت و یک کس را دیدیم که در مو زیر پل دیگه بسیار او مردار از این پلش روان است. خب به یک شکل نزدیک ازی شدیم، گفتیم بیا که بریم تداوی. گفت کاش کس ما رو تداوی کنه. ما گفتم اینه ما آمدیم پشت تداویت میکنیم. خب همکارای ما هم تو دست به دست شدیم که زیر قول ازید اما تو ریستادش کردیم، دیدیم یک پایکش نیست، پایکش نیست. راستی بسیار جگر ما خون شد که خسته نمیتونست. ما مور آوردم دیگه، وقت که آوردیم میره تداوی کردیم، خراسیر قصه کرد که ما در ایران این رقم شدم و پایم یک زخم شده بود، باز نمیفهم چی شد، پایش قطع کرد و زخمش هم تازه بوده و رو میبرد در مواد مخ